گرچه جورج بوش دقیقا از اولین سال قرن 21 به قدرت رسید و 8 سال در این سمت بود، ولی با کمال تأسف کوچکترین درکی از این، گرچه سنش هم اجازه میداد، اون هم مثل کلینتون نسل بعد از جنگ دوم بود، ولی ترجیح داد که همون گفتمان پدرش رو که از نظم نوین جهانی حرف زده بود، که در این نظم نوین جهانی تنها یک ابرقدرت بیشتر نمی بود و اون هم ابرقدرت آمریکا بود و این تنها تک ابرقدرت هم رهبر کل جهان تلقی می شد و همگان می بایستی خط و ربط اون رو و راه و روش اون رو تقلید بکنن و دنبال روی اون باشن، این همون کار رو ادامه داد و با همون منطق و با همون منتالیتی با مسائل جهان روبرو شد که این لطمه بسیار شدیدی به جهان زد. و این مسئله فرهنگ و ادبیات جنگ سرد با تغییر در شکل محتواش رو حفظ کرد، به این ترتیب که اون زمان در دوران جنگ سرد دشمن اساسی و تضاد آنتاگونیستی با سرخ‌ها بود، با کمونیست‌ها بود و با مسئله‌ای که ساموئل هانتینگتون مطرح کرد به نام
برخورد تمدن‌ها،
کلش آف سیویلیزیشن، برخورد تمدن‌ها، مسئله عوض شد به طوری که این تفکر زیربنای سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت و به قول شادروان ادوارد سعید میگه که این نظریه برخورد تمدن‌های، تئوری برخورد تمدن‌های هانتینگتون، برخورد منازعه غرب در برابر بقیه جهان رو ابدی کرد. منتالیتی وست اگینست دی وست، منتالیتی غرب در برابر در علیه بقیه جهان رو همیشگی کرد. این تفکر وجود داشت و 8 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه شاید این انتقام طبیعت بوده باشه که شرایطی پیش اومد که کنه اونچه که در مثلا این ادعاها بود در این رهبری و هژمونی خواهی بود که معمولا با 2-3 المان دموکراسی آزادی و مکرمت انسانی و پیشرفت پراسپریتی انسانی مطرح می شد، کن و ذات واقعی اونها معلوم شد و بیگمان این 8 سال حکومت جورج بوش به اندازه 8 سال آگاهی به همه جهانیان داد و در باطلاق عراق گیر کردن آمریکا کمک بسیار شایانی به این مسئله کرد، انگاری که اون فروپاشی شوروی میبایستی اون بلا نصیب رقیب شوروی هم میشد که بیاد این بار در نقش همین به اصطلاح جینگویزم آمریکا بیاد کل جهان رو با مشت آهنین و اسلحه به میل خودش تغییر بده که به قول خودشون دموکراسی رو از راه جنگ و لوله تفنگ در جهان مستقر کنن، که طبیعتاً پیداست این دموکراسی لوله تفنگی چه نوع دموکراسی میتونست باشه، ولی چند دوران کوتاهی از اون روزی که جورج بوش بر عرشه اون کشتی اعلام کرد که مأموریت ما با موفقیت به انجام رسید، از جهان شاهد گیر کردن آمریکا در باطلاق عراق شد و همچنان که بعضیا پیش بینی کرده بودن که میگفتن عراق ویتنام این بوش خواهد شد، ولی بدتر از اون در اومد و مضافاً به این که افغانستان هم در ناکامی کنار اون قرار گرفت و این روزها ما شاهد بدتر شدن وضع در پاکستان هستیم که اون هم شبه ترسناکی نه فقط تنها برای آمریکا، نه فقط برای غربی ها، بلکه برای کل جهان به وجود آورده. ما هم حق داریم نگران بشیم، برای اینکه همین کافیست که به اتفاقی که در سوات افتاد، سوات پاکستان، دقت کنیم. میبینیم که در اونجا طالبان موفق شدن که اجرای شریعت رو عملی بکنن و دولت پاکستان توافق کرد که به جای استفاده از قانون مدنی شریعت رو که طالبان میخوان اونجا اجرا بکنن. بلافاصله هم صحنه‌هایی در اخبار دیدیم که افراد رو زمین تو خیابون‌های خاکی دراز کردن و دارن شلاق میزنن یا مامورین طالبانی و چوب‌های بلند مردم رو به طرف نماز جمعه و چوب میزنن، درست دقیقا حالت چوبان، و اونها رو به طرف نماز جمعه هدایت میکنن. خب این صحنه ها به شدت دردناکه، ولی اگر در همین مرز باقی بمونه شاید ما دنده رو جگر بذاریم و تحمل بکنیم، اما در کشوری که بمب اتمی داره و در کشوری که میدونیم بخشی از ارتش اون کشور و بخشی از نیروهای امنیتی اون کشور علاقمند به طالبان هستند، ما میتونیم حدس بزنیم که اگر خدای نکرده این دامنه سوات وسیع تر بشه و این موج دامنه های فراتری بگیره، چه خطری منطقه رو و کل جهان رو میتونه تحمل کنه. کسانی که مجسمه بودا رو ویران میکنن بیگمان در ویران کردن جهان اطراف خودشون تقلید به دل راه نخواهند داد. این مسئله بسیار مهمی است که باید همه ما توجه بکنیم و این هم برنم نیامده مگر تحت رهبری آمریکا، مشخصا تحت رهبری آمریکا. باز در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم، یادمون هست که به قول استفن کینزر نویسنده دو کتاب معروف همه مردان شاه و سرنگونی، میگه که ما بیش از 2 میلیون قرآن چاپ کردیم در زمان ریگان و اونجا این آیات مربوط به جهاد رو هایلایت کردیم، پررنگش کردیم و در عربستان و بقیه کشورهای اسلامی اینا رو تبلیغ کردیم و جوانان متدین رو کشوندیم که بیان برن با کفار ملحد روس و شوروی در افغانستان بجنگن. ما اونا رو تعلیم دادیم، اونا تعلیم دادن. هنوز من صحنه‌ای که در تلویزیون می‌دیدم که رهبران مجاهدین که بعداً طالبان شدن از جمله مثل حکمتیارها اینها در کاخ سفید با ریگان نشسته بودن و اون چه تمجیدی از این مبارزان آزادی بخش می‌کرد، هنوز اون صحنه یادم نمیره. همچنان که پیشتر از اون ملاقات سابن بیه که چهره معروفه جنایتکاری بود که البته قبلا چپ بود و بعدا به شدت راست شده بود و حقوق بگیر دستگاه های امنیتی اطلاعاتی غرب بود،
نمیدونم خیلی مود این طریق عمل کردن در بین به اصطلاح هموطنان.
شاهد بودیم، یادمون هست در کاخ سفید در ملاقاتش با ریگان، ساون بی که رهبر آنیتا بود در آنگولا که حرکت ضد به قول معروف ضد انقلاب و ضد رژیم اونجا بود که عملا، حالا به جزئیات اونجا کار ندارم که آیا مقابل خوب بود یا بد، ولی آمریکا تصفیه حسابشو با روسیه با شوروی در آنگولا این انجام میداد به قیمت بدنهای آنگولایی ها و به قیمت زندگی های هزاران نفر اونجایی، چه اونهایی که سوراخ سوراخ میشدن که اونهایی که زندگیشون از دست میدادن آواره میشدن. همچنان که الان معروفه که آمریکا جنگ صدر رو با به قیمت افغانی ها بود از شوروی، یعنی افغانی ها وجه المصالحه و بهای و وسیله پیروزی آمریکا در جنگ صدر بر علیه شوروی شدند و همونها که به مجرد این که گورباچف سر قدرت اومد و توافق‌ها انجام شد بلافاصله آمریکا پشت کرد، همون کاری که در جنگ اول عراق جورج بوش پدر با شیعیان جنوب عراق کرد که اول اونها رو تشویق کردن که شورش کنید بر علیه صدام و اونها کردن و با حمایتتون میکنید، ولی وقتی که شرایط سیاسی فیمابین عوض شد و صدام نیروهاشو برای سرکوب اونها سرازیر کرد و اون سدها رو برداشت و آب و جاری کرد بر جنوب عراق، دولت آمریکا اون شیعیان رو تنها گذاشت و هزاران نفر از شیعه ها در اونجا کشته شدند به خاطر اینکه به تشویق آمریکا در برابر صدام ایستاده بودند. همین اتفاق در سطح مقیاس بزرگتر در افغانستان افتاد. افغانی ها وسیله و ابزار پیروزی آمریکا در جنگ سرد بر علیه شوروی شدند و به مصاحبه یکی از مقامات بالای CIA که در اون منطقه مسئول بوده گوش میکردم چند سال پیش، وقتی ازش پرسیدن که این تلفات وحشتناک در منطقه و بدتر از همه وقتی که شما اینجا نیامده بودید در پاکستان با 30,000 نفر بیشتر معتاد نداشتیم ولی حالا بیش از 200,000-300,000 نفر داریم، خیلی با خونسردی جواب داد که هر عملیات تسلا دورویز داره، فال آوت داره، در نتیجه اینا هم دورویز عملیات بوده. افغانی ها همه تبدیل شدن به دورویز عملیات آمریکا در برابر شوروی و بعد اونها رها کردن به مجرد اینکه اونها تفنگشون رو برگردوندن به سوی کسی که اونها رو وسیله قرار داده بود و فرستاده بود جلوی گلوله، اینها تبدیل شدن به فاندامنتالیستای اسلامی و آقای هانتینگتون هم اینها در کاتگوری به اصطلاح نبرد نهایی بین غرب و بیرون غرب قرار داد که دیگه اون جنگ با سرخا تضاد آنتاگونیستی با شوروی تبدیل شد به تضاد آنتاگونیستی با حالا محترمانه میخوام بگم و محافظه کارانه جنگ محافظه کاران تندروان اسلامی. البته این کلمه این که گفتم محافظه کارانه بیان مقامات رسمیه، اما در کلیساها و جاهایی که محافل مسیحیان صهیونیست هستن اونجا خیلی به راحتی این کلمه تندروان رو برمی‌دارن و مسئله برخورد نهایی تمدن غرب با اسلامه. این چیزیست که اتفاق افتاد
یا تروریست اسلامی.
بله، به هر حال این نکتم این بود که اون مناسبات قدرت همه مربوط به اون زمان بود، ولی جورج بوش درک لازم رو نه خودش و نه تیمش از این داستان داشت و بر مبنای خیلی جلوتر از احمدی نژاد که بیاد حاله نور در سازمان ملل ببینه یا ارتباطی در بین خودش و بالاترها ببینه و یا اینکه در همون دوران انتخابات مجلس رو نمایندگانش رو امام زمان لیستش امضا کرده باشه، خیلی جلوتر از اون جورج بوش بود که مسئله نبرد نهایی خیر و شر رو مطرح کرد. در گوشه از کاخ سفید جایی بود که هر وقت میخواست با عیسی مسیح تماس بگیره میرفت اونجا میگرفت و اینها بودن که معتقد بودن که در آرماگدان به هر حال دنیا به آخر میرسه و هزاره سوم هزاره نهایی و ظهور نزدیکه. در این چارچوب بود که یادمون هست که این نگاه به جهان از نگاه جینگویست کاخ سفید بود، همون کاری که شاید بعضی از شنونده ها مخصوصا اونایی که سنشون اجازه میده مثل ماها فیلم های جان وین شاید دیده باشند که در اون فیلم ها جان وین تنهایی که سمبل تمام عیار جینگویسم آمریکاست به تنهایی میتونست یک لشکر رو شکست بده، مخصوصا اون فیلم کلاه سبزاش معروفه که میتونست همه ویتنامی ها رو یه نفره شکست بده. البته هالیوود فیلم های دیگه هم ساخته، هنرپیشه کاراته باز هست که بعد از اینکه آمریکایی‌ها در 75 از ویتنام شکست خوردن فرار کردن، این با موتورسیکلتش میره چندین پادگان ویتنامی‌ها رو ویرام میکنه و پدر ویتنامی‌ها رو در میاره. جورج بوش هم با همین منتالیتی با دنیا برخورد کرد، ولی واقعیت‌های بسیار تلخ همشون رو متوجه کرد که دنیا فیلم‌های هالیوودی نیست، واقعیت‌های دنیا چیزی دیگری است. و حالا ما در این روزگار هستیم، رئیس جمهور جدید اومده که این رئیس جمهور جدید سعی میکنه این واقعیت ها رو درک بکنه، وعده داده که اینها رو بفهمه. ناگزیر هست که گفتمان رو عوض بکنه، ناگزیر هست که از ادبیات گذشته استفاده نکنه، به قول باز هم از بیرون از آمریکا نمیگن، به قول سرمقاله نویسان نشریه دو ماهه فارین پالیسی میگه هنوز باقی مانده و شبه جورج بوش در گرچه اوباما در کاخ سفید برقرار بر وقت بهش فکر میکنی شکنجه آب و زندانها و جنگ و بحران اقتصادی همه خودش رو نشون میده. این واقعیته. بازم در همین جاست توی این مملکت هست که صحبت از مسئله پست امریکن ورلد، دنیای پسا آمریکا مطرحه. در این شرایط هست که بازم نویسندگان خود جورنالیستا و محققین آمریکایی دارن می نویسن که به دلیل 8 سالی که گذشت در آمریکا که بسیاری از واقعیت ها رو نشون داد، در حالا با وجود اون همه فرصت های سوخته شده، با وجود لگدمال کردن حسنیت های بسیار زیاد، حالا اگر آمریکا بخواد دوباره صحبت از هژمونی خواهی بکنه، دیگه حتی در جهان غرب هم پیروی نداره که دنبال بکنه و این رو بپذیره. پس باید طرح نو در انداخت، پس باید به گفتمان نوینی یافت، پس باید ادبیات جدیدی رو استفاده کرد. در این شاید در این چارچوب هست که ما به مناسبت نوروز پیام اوباما رو برای ایران داشتیم که در این پیام کلمات بسیار خوبی از صلح و آشتی و دوستی به میون اومده بود، به ویژه اینکه از سعدی استفاده شده بود و شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند رو به ترجمهش رو آورد و آخر پیام هم به فارسی عید شما مبارک، که این بیگمان یک نقطه عطفی بود و تحول بسیار بنیادین بود نسبت به همه گذشته رهبران آمریکا و هم به ویژه در رابطه با دولت قبلی جورج بوش. یادمون هست که بعد از به قدرت رسیدنش اولین کاری که کرد در اون استیت آف یونیونش، در اون صحبت سالانه که با کنگره میکنه، مسئله خیر و شر رو مطرح کرد و ایران رو جزو محور شیطان و محور شرارت همراه با کره شمالی و عراق اعلام کرد.
بله،
و خیلی این دور سرحالی بود که خیلی نزدیک به اون زمان ایران خیلی به غرب کمک کرده بود در مسئله افغانستان و به ویژه نماینده ایران در سازمان ملل نقش بسیار مهمی به روایت تامس فریدمن و بسیاری از آمریکایی‌هایی که چاپ کرد نوشتن این مطلب رو، هم در جمع کردن نیروهای مختلف افغانی دور هم که تم بدن به یک دولت مرکزی. و هم جالب اینجاست که چیزی که غربی‌ها یادشون رفته بود این که در اساس قانون اساسی اونجا که نوشته بودن می‌خواستن به تصویب برسونن، دموکراتیک بودن افغانستان رو نماینده ایران یادآور شد. با وجود همه این حرفا، به جای سپاس، این قرار دادن ایران در محور شرارت‌ها بود. یادمون نره اون روزها هنوز احمدی نژاد رئیس جمهور نشده بود، ولی پاسخ آمریکا به این مسئله این بود و این همون رئیس جمهور بود که دقیقا همون روزهای اول به قدرت رسیدنش باری شارون رو مرد صلح خطاب کرد. ممکنه در اسرائیل یکی دو نفر رو پیدا کنن که بهش بگن مرد صلح، از منظورم از حکومتگرانه، در غیر حکومتگران بسیاری از زنان و مردان در اسرائیل هستن که صلح طلبند و بهای گزافی پرداختند، کتاب ها نوشتند. هیچ تردیدی نیست، همین الان هم در آمریکا اونهایی که با کسی که پرچمدار تحریم اقتصادی اسرائیل به خاطر غزه، خانم یهودی جورنالیست برنده جایزه معروف نعومی کلاینه که این خانم خیلی معروف تا حالا چندین جایزه گرفته، چندین کتاب نوشته و از پیکارگران پیشینه‌دار بر علیه گلوبالیزیشنه و اون پیشنهاد میکنه. جالب اینجاست که آخوندهای عربستان سعودی نظر میدن که نه خیر، این تحریم اثر نخواهد داشت، در حالی که ایشون دلیل اقتصادی میاره به خاطر وابستگی اقتصادی اسرائیل به اطرافش و به غرب، دلیل میاره که بعد میشه باید این کار کرد و اونو متوجه کرد که چه جنایاتی مرتکب شده. بعد این صحبت به صورت معترضه بود، تضمی کردم که ایشون این پیام رو فرستاد به آمریکایی ها، ببخشید به ایرانی ها، و خیلی خوب بود. اما اگر دقت کرده باشیم، بخشی که خیلی از ایرانی ها موقع شنیدن توجه نکردن همین بخشه، که یه جایی هست که اشاره میکنه به تهدید و اشاره میکنه به اینکه ترور و اسلحه مسئله رو حل نمیکنه.